الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وَحْجُرْهُمْ هِجْرًا وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. بعد از اون که در آیات قبلی تأکید فرمود بر اینکه باید در شب یک عبادت خاصی با خدا داشته باشی و فرمود که حادثه شب یه خاصیت خاص خودش رو داره، یعنی اونطور نیست که اگر همون کار رو در روز انجام بدیم به اون نتیجه برسیم. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، این حادثه شب یه حادثه ایست که قلب و زبان رو تطبیق میده و اتحاد به وجود میاره، در اینکه مسلم شب یک خاصیت خاصی برای عبادت داره. به همین دلیل قرآن مسلمه. اما اینکه خب واقعا آدم فکر کنه که این شب چطور میشه که باعث میشه انسان گم شده خودش رو در شب پیدا کنه، یک سری ابعاد ما اینها در شب برا ما پیدا میشن در عبادت شبانگاه. مشهور است که میگن طرف تو زیر زمین کلیدش رو گم کرد، بعد اومده بود تو روشنایی دنبالش میگشت، بهش گفتن که مگه کلیدت رو اینجا گم کردی؟ گفت نه، تو زیر زمین گم کرد. خب زیر زمین ها قدیم هم تاریک بود و چراغ لامپ های نام که نبود، سخت بود. گفتن خب پچره اینجا میگردی؟ خب اینجا روشن است. گفتن خب حالا اینجا که روشن است که هرچی بگردی که کلید تو پیدا نمیشه، باید تو همون تاریکی ها بگردی. گاهی کلیدهای ما در تاریکی هاست، بی خود داریم تو روشنایی ها دنبالش میگردیم، تو همون تاریکی ها باید بگردیم و گم شده هامون را پیدا کنیم. حافظم قشنگ میگه، میگه تو روز میشه آداب یاد گرفت، علم یاد گرفت، اخلاق یاد گرفت، اما یه سری چیزه هست که اینها فقط تو پرده شب به آدم میدن. روز در کسب ادب کوش که می خوردن روز دل چو آینه چو آینه در رنگ ظلام اندازد. یعنی می تو روز نمیشه خورد، می یعنی ارتباط قلب با حق. تو روز میشه فکر کرد، کتاب خوند، اما قلب اونجا اتفاقا هرچه شب باشه بیشتر بیدار میتونه باشه. آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. فروغ صبح اینجا یعنی پیدا شدن نورانیت غیبی. میگه کی نورانیت غیبی پیدا میشه؟ شب. گرد خرگاه افق پرده شب انداخت. بیشتر بحث اینه که پس خدایی که میخواد ما از همه این امکانات عالم استفاده کنیم برای تعالی خودمون، داره به ما خبر میده که در نصف شبها چیزهایی به شما میدم که وقتای دیگه نیست که بدم، نمیشه بدم، مخصوص ظرف شبه. که بحثش گذشت، بر جلسه قبل رسیدیم به آیه 8 و آیه 8 رو هم یه کمی بحث کردیم که وذکر اسم ربک. حالا تو این شب که میخوای با خدا ارتباط پیدا کنی، محتوات چی باشد؟ محتوای مناجات شب چی باشه؟ وذکر اسم ربک. متوجه اسم رب خودت، این کاف خطاب کار ازش میاد، یعنی در مملکت جان خودت نگاه کن، اسم رب یعنی رب را حاضر میبینی، میبینی با حضرت رب کنار هم نشسته اید، حق در پیش تو است اگر که به خود درست نگاه کنی، اما حق به چه حالتی؟ به اسم رب، به اسم رب که مختصر اون جلسه بحث شد. و تبتل الیه تبتیلا، اون وقت خودت رو از همه چیز منقطع کن در یه خلوت و تنهایی با پروردگارت. چون گفتیم تبتیل و بتول یعنی انقطاع از غیر. میفرماد یک انقطاع کامل که تمام توجهت رو از غیر بریده باشی، همه غیر و هیچ کاره و غیر مؤثر بشناسی. حالا میبینی با حضرت حق میخوای ارتباط پیدا کنی، کجا پروردگار ده؟ ببین پیش خودت، پیش خودت نگاه کن، ببین پروردگار تو اول در بدن تو چقدر مدبرانه کار کرده، در حالات معنوی خودت ببین چقدر حاضر است. واقعا اگه پروردگار ما نبود، این وسوسه ها پدر آدم رو در می برد. حضرت رب آنی که این وسوسه ها می خواد میدان داری کند، نور ربوبیتشون رو می فرستد، قلبو به تعادل میاره. هرس دیدن، گاهی هرس چه بلای سر آدم در میاره، حسد. حضرت رب، شما خودتون امتحان کن، از خودتون امپرسین چرا یهو این حسدی که افتاده است به جون ما تموم میشه؟ اگه این حسد میدان داده بودن، نور رب نیامده بود جلوش رو بگیرد، که بیچاره میشود. عین این که دست آدم زخم میشه، این دست ما که زخم میشه اگه قواعدی تو این بدن نگذاشته بودن که قشنگ این خونو بن میاره، بعد چربی میفرسه، بعد این دوتا شکاف رو به هم پر میکنه، بعد از یه مدت میبینی این زخم خوب شد. این زخم رو که شما خوب نکردی، شما بدترش نکردین، خود خداوند از طریق نوری که به نفس ما داد حرکت کرد و اومد این دست و زخمش رو خوب کرد. پزشکی که درمان میکنه چه کار میکنه؟ میاد بخیه میکنه، نه اینکه خوب بکنه، نزدیک میاره که عفونت وارد نشه، خودش خوب شه. خودش خوب شد یعنی چه؟ یعنی از طریق هدایت حضرت رب به نفس ما، که این نفس ما چه چیزهایی را حرکت بدهد به سوی این زخم ما، این زخم ما خوب میشه. خب پس شما پروردگار خودتون را در یه زخم دست میبینید. حالا حضرت رب عیناً قلب آدمم اینجوری درمان میکنه، یه حسد میاد، یه حرص میاد، یه غضب میاد، یه کینه میاد. اگه اینا رو حضرت رب با نور خودش درمان نکنه، با یه کینه یه کشور میشه آتیش زد، با یه کینه طرف همه اخیراً خوندم تو روزنامه، با یک کینه کوچک که طرف از بابای دختر داشته است میره خواستگاری دختره، بعد که ازدواج میکنه دختره میکشه به خاطر اینکه بابا باش بد بوده است. خب این یعنی چه؟ یعنی نور رب به جهت شیطانی بودن این آدم کمکش نکرد. همین کینه ممکنه است تو قلب من و شما بیاد، ولی به نور رب میره. نگاه کن، وذکر اسم ربک، اسم پروردگارت یعنی حضور قاطع پروردگار خودت، تا پیش خودت ببین. تنها بشو با حضرت پروردگارت نصف شب، چه تنهایی. و تبتل الیه تبتیلا، یعنی چه تنهایی. آیه 9 ادامه آیه 8 است. گفت می‌فرماد رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. مگه در آیه 8 نگفت وذکر اسم ربک؟ یاد اسم ربت باش، حضرت ربت رو در خودت ببین. دیگه کجا ببین؟ در مشرق و مغرب. همون ربک، ربت چیه حالا؟ رب المشرق والمغرب. یعنی وذکر اسم رب مشرق و المغرب. اول فرمود حضرت رب با پیش خودت ببین، غافل نشه از حضور پروردگار پیش خودت. بهت معرفت داد، فطرت داد، نور داد، هدایت داد، رزق داد، آبرو داد. بعد همون رب که اینقدر مواظب توست و حاضر از پیش تو در قطعه قطعه حیات جسمی و روحی، همین رب با نگاه کن در کل عالم حاضر است. رب المشرق و المغرب، یعنی حضرت رب در همه این عالم حاضر است. اگر یه مقدار هوای این عالم کمتر بود، یه ذره کمتر، همه آسم می گرفت، همه آسمی می شد، چون ریه باید بیشتر کار می کرد تا هوای مناسب بگیره. دیگه کسی نمی تونست راه بره، چون فقط باید بشینه نفس بکشید که هوای مناسب برست. یه خورده بیشتر بود، تمام ریه ها، اون قسمت های نازک ریه ها شکاف برمی داشت، خون ریزی می کرد. درست همونقدر که میخواد. یه هوا، حیات، بحث نمیخوایم بکنیم. میگه نگاه کن، این خیلی نگاه خوبیه. میگن چطوری آدم عارف میشه؟ خب همینطوری عارف واقعی میشه آدم که نگاه میکنه حضور پروردگار رو در قطعه قطعه زندگیش میبینه. اگه یک ذره عالم غیر این بود، اینا نقششون این بود دیگه که اول به عراق حمله میکنی، عراق رو 3 روزه میگیریم و مردمی هم که از دست صدام کفرشون در اومدن میان جلو ما سجده میکنن، عراق میفته دست خودمون، حقوق کارمندارم زیاد میکنیم، نفت عراق هم میفروشیم، 1/10 هم که به مردم عراق بدیم کلی ثروتمندتر از زمان صدام میشن. همه حسابام درست بود. آقا اینا اومدن یه مرتبه دن شروع شد درگیری داخلی. همه فکری میکردن غیر این که اینجور بشه. نقششون چی بود؟ حالا که عراق را 3 روزه میگیریم و مال خودمون میشه، همه مردم هم ازمون استقبال میکنند و ما هم از طریق تلویزیونمون تو دنیا نشون میدیم که مردم عراق خوشبخت کردیم، حالا ایران را، یه عده‌ای را که تو داخل داریم که اینا طرفدار ما، یه عده‌ای هم که طرفدار ما نیستن که شایع میکنیم اینا تروریستن. ایران هم بعد از 1 ماه که عراق را گرفتیم و نشون دادیم تو دنیا که چقدر ما موفق بوده، ما ملت رو نجات دادیم، یه عده‌ای هم که به ما نامه نوشتن که آقا بیان ما را نجات بدی، 4 تا مزدور داخلی خودشون تحریک کرده بودن، نامه به بوش نوشته بودن که آقا بیا ما را نجات بده از دست این آخونده. خب میریم ایران هم نجات میدیم، به بهونه این که میخوایم ایران نجات بدیم، ایران را سرکوب میکنیم. با سرکوبی انقلاب اسلامی، این که این خیزشه انقلابی کل جهان اسلام از بین میره و بنابراین دنیا میفته کاملا دست ما. همه حسابا اینجوری بود. کدومش عملیشون؟ رب المشرق، وذکر اسم رب المشرق و المغرب. رب مشرق و مغرب که میگه اجازه میدهد که تو این کار رو بکنی، دنیا صاحب داره، چشمه دونو باز کنیم ببینی. خب این عارفی که میگون شما فلان عارف میبینه چی میبینه؟ این قضیه رو میبینه، میبینه عجب پروردگار است. تانکای بوش هم بیشتر حاضر است، تانکای بوش و تلویزیونای بوش و روزنامه های بوش چیزی نیستن. همه این تلاشا کدومش یه ذره نتیجه داد؟ یه ذره، در حدی که شما بیچاره شدن، تو خود مجلس سناشون به محاکمه کشیده میشه. اینا دیدن که خدا همه جا حاضر است، نتیجه چی میشه؟ این تازه مثال اجتماعی سیاسی چه؟ مثال تکوینیش خیلی مهمتر است. یا سبو یا خممه یا قده باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشه. یه میکده ایست این عالم، این مشرق و مغرب معنی کل عالم، میکده است و همه مست حقند و حق است که فرمان میده. آدم باید اینه ببینه. اگه اینه ببینه، ادامه آیه 9 لا اله الا هو، پس هیچ کس جز اون نیست که باید دل بهش بسپاری، همه چیز ده باید بده خدا. لا اله الا هو و چی؟ فتخذه وکیلا، اونا وکیل خودت بگیر. یعنی به جای اینکه تو برا خودت برنامه بریزی، برنامه خدا رو برا خودت بریز. فتخذه وکیلا یعنی این دیگه، اونا وکیل بگیر. شما برنامه میریزی که این کارا میکنم، بعدش این کارا میکنم، این نتیجه رو میگیرم، بعد از این نتیجه این کارا میکنم، تمام برنامه‌ام درست در میاد. اول یه گوشمالی محکم بد میده، تمام برنامه رو ضایع میکنه تا بفهمی از این حرفا بیا بیرون. بعد آروم آروم متوجه میکنه که یادتو نرفتیم، خودمون مواظبتیم. اول میخوام نشون بده ببین بنده من هرچی ضربه خوردی به خاطر برنامه خودت بود، ولی ما که خودمون برات برنامه ریختیم، ولت که نمی کنیم. البته اگه اومدی همه زندگی ده به ما سپردی چیزی دیگه میشی، اویس قرنی میشی. اویس قرنی به ظاهر خیلی بدبخت بود، خونه که نداشت، زنم که نداشت، شهرتم که نداشت. خب آدمی بدبخت مگه همینه نمیکرد؟ اما اویس قرنی چی داشت که اولا این چیزا را چیز نمیدونست، در ثانی همه حسرتش را میخورن، همه چیز دارا، خدا داشت، خیلی خدا داشت، فقط خدا داشت. یه چیزی بود اویس قرنی دید خدا انگار میپسندد اینجور باشه، نمید زنش نمیدن، که خب نمیخوام، شغلم انگار خیلی داخل آدم، این آدم ها که خیلی نمیتونن موزمار و شارلاتان و قالتاق باشن. بعضی این آدم ها یه آدم موزمار شارلاتان میخوان که استخدام کنند و حقوق بدن و اینه. خب این میخوان راست بگه، خب بگه راست بگه که اوستا برمیشگنه، معلومه سینا نمیخوام. خب حالا که نمیخوام، خب بیکار میشه. خب بیکار که میشه اویس قرنی میشه. این از این بیکاریه میترسه، میره دروغ میگه، میگه اوستا ما از امروز دروغ میگیم، دروغ میگیم مثلا این کالا رو که خریدیم 50 تومن بگم 70 تومن خریدیم، 10 تومنم برای ما حلال، 80 تومن چشم میگم. چی میشه؟ شاگرد دکون میشه، تا آخر دنبال نون میدوه. اون میگه اوس من نمیدونم، من کارم ندارم، اما اگه راست نگم او بعد خدا بام دعوا میکنه. میگه خب منم شاگرد راستگو نمیخوام. میگه خب باشه، خدا که آدم راستگو میخواد، ما میریم آدم خدا میشه. خب بعد میشه اویس قرنی. اویس قرنی مرد، من و شما میمیریم. ولی قصهش هم میدونین چطوری مرد؟ حضرت امیرالمومنین با اصحابشون در جنگ صفین شرط کردن 100 تا میخوام، 100 تا آدم میخوام که مخشون رو به من قرض بدن. یعنی فکر نکنید هر چی من میگم. نوشتن اتحاد با امام معصوم خیلی مقام است، خیلی هم سخت. خب پیدا شدن عمار یاسر، پیدا شد مالک اشتر، پشت 99 تا شده. حضرت گفتن منتظر بمونین، یکی هم از راه میرسه. اویس قرنی از یمن راه افته و دیدن یه آدمی که یه نمد به خودش پیچیده است اومد، گفت آقا ما صدومی، همونجا هم شهید شد. خب نتیجهش چی شد؟ فتخذه وکیل. ما قصه میخوریم که آقا نم شوهر نکردیم، هنوز زن نسیدیم، فکل نداریم، آجیل نداریم. خب باشه، حالا که چی؟ یعنی خدا تو را یادش رفته، دیوونه این رب نگاه کن به خودت، وس آیات عجیب قرآن است. من نمیدونم این قرآن را کجا باید برد. وذکر، خدا میدونه خیلی، وذکر اسم ربک، اول حضرت رب که مواظب جز جز نیازهای داخلی و باطنی و جسمانی تو بوده، تو خودت نگاه کن کجا کمت گذاشته. این اینجا، این آیه 8. و تبتل الی تبتیلا، در خدا با خدایی که بیش خودت است تنهای تنها شو، نگاه کن خدا تو، بعدم بیا همون رب توی عالم نگاه کن، کجا کتا اومده، کجا کم گذاشته است، کجا نرسیده است، کجا ضعیف عمل کرده است. خب پس حالا که این طور است، آدم عاقل دو تا نکته، لا اله الا هو، پس فقط دل به اون بده، لا اله الا هو، یعنی فقط دل بده به اون، و تفتخذه و وکیلا، اونو همه کاره خودت بکن، بگو آقا ما شما رو امتحان کردیم پروردگار، شما هیچ جا کوتا نیومدی، هیچ جا ضعف نشون ندادی، پس آقا هر چه تو میخوای، ما حاضر نیستیم برای که زن بگیریم قالتاقی کنیم، یا برای اینکه شوهر کنیم بدی کنیم. بعضی این دختر زنبسا یه تحقیق در 20 سال پیش 7-8 سال پیش کرده بودن که یه سریشون واقعا نمیخواستن بی حجاب بشن، گفته بودن آقا از ترس این که شوهر گیرمون نیا این کارا میکنی. خب بد کاری میکنی، فتخذه و وکیلا، تو داری گناه میکنی برای اینکه میخوای برنامه اون چه که میخوای بهش برسی، بعدش برسی هم شوهری که میگه این زنه که با همه احوال پرسی میکرد شو زنی خوبی برای ما نمیشه، هنوز ماه عسل نگذرونده، ماه سرکه شیره شروع میشه. دیدین دیگه چرا نمونه که یکی یا دوتا نداری. فتخذه و وکیلا وصبر، به 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 آیا وصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا. حالا که نصف شبها با پروردگارت معاشقه کردی، حضرت رب با تو خودت دیدی یا باش یگانه شدی، در عالم دیدی و حضورش رو همه جانبه یافتی، و تمام دلت را بهش سپردی و اونا وکیل گرفتی، حالا هر چی میخوا بشه چی میشه؟ چرا نمیخواد آدم خدایا کمکمون کن؟ چرا آدم نمیخواد اویس قرنی بشه؟ چه بدی داره 14 سال تبعید؟ چه ضرر دارد شهادت به دست گروه فرقان؟ خب همینه دیگه، پیغام دادن به شهید مطهری رحمت الله علیه، اگه پا رو دم ما بذاری ما نسبت به دشمنمون بیرحمی، گروه فرقان. آقا گفتن خب بیرحم باشید، من که نمیتونم کار خودم رو نکنم. چی شد؟ یعنی بد شد؟ یعنی حیف نبود؟ واقعا حیف نبود این شهید مطهری با این همه صفا و زیبایی روح تو رخت خواب مریض شده بمیره؟ حیف نکنه خدا یه وقت ما شهید مطهری این کارو میکنه؟ ما قصه میخوردیم اگه شهید مطهری شهید نمیشد، قصه میخوریم که از دستمون رفت، ولی اون وقت چه قضیه که نمیشد شهید مطهری؟ شهید مطهری بود همینطور میشد، زیبایی هایی توی عالم هست. میفرماد خب حالا این وصبر علاما یقولینه که معلومه، خب میفرماد حالا در رابطه با اون چیزی که به تو میگن واسه رو قضیه جو میسازن، قر میزنن، اذیتت میکنن، طعنه بهت میزنن، میگن بدبخت میشی، میگن دیگه تو رو سر کار کسی نمیبره، میگن تو رو نمیدونم. یکی از عزیزان آمده بود هم پریدزو صبح ناراحت بود، میگفت که خونواده به کل نماز نمیخونه، به کل، میگفت خونه من تعجب کردم، میگفت نه بابام نه مادرم نه خواهرم، حالا به کل پیرم، بابام میگفت مثلا بابام 70 سال جز نماز نمیخونه. ما تنها کسی هم که تو این خونواده مذهبی، میگفت حالا صف میگن نه، اگه بخوای این راه رو ادامه بدی، گفت اولا که هیچ نمیذارن، اصلا هیچ، نه زندگی هنو تشکیل دادن، نه میذارن، نه کمکم میکنن، نه میگذارم تو موندم چه کار کنم. خب همینه دیگه عزیز من، هر کس که پا تو دین گذاش یه جوری سر به سرش باید بذارن تا صبرش رو امتحان کنن. وصبر الا ما یقولون، حالا هر چی میخوام بگم، خب واسا رو قضیه پایدار باش، تو دین داری بمون. مگه اینا نمیخوان با این فشارا که به تو میارن تو رو خسته کنن از دین دست برداری؟ خب برندا واسا چی میشه؟ رب المشرق و المغرب کارا درست میکنه، تو که رب المشرق و المغربا میشناسی. خب معلومه جنس این دنیا این است که در مقابل دینداران فشار میارن. میگه همیش، میگه همین شیعه نیست، شیعه چون دینداریش دینداری است که توکلش به خدا زیاده، ببینید تمام فشارام روش است. این انقلاب شما به جهت تشیعش است که فشارش. خب ولی الحمدلله نور تشیع این ملت است که ببینید، نه هر خدا میدونه 1 میلیارد این فشار به بقیه ملت آورده بودن، دستشون رو تا آسمون بالا کرده بودن و تسلیم شده بودن. یه ملت است، خودمون نمیفهمیم، خودمون نمیفهمیم که درسته قور میزنیم ولی سر به زنگام دیدی چقدر صف واستادی. همین حالا بخوان تهدید کنن انقلاب، همون که قور میزنه زودتر از من شما میره جلو. این نور تشیعه، این یعنی همین آیه شیعه، یعنی آیه وصبر علی ما یقولون. معلومه که سخته، بنا شد شما تسلیم بشید. سختی هم آقا دو قسمت داره، یکیش به جهت فضولی های ماست، پامون از گلیممون بیشتر دراز بکنیم میزنند رو پامون که جمع کن، تف تا گویا و تا جویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. چون فضولی کرد و دست و پا نمود، در انا افتاد و در کفر کبود. که خود را بر خود را بر خورزی. شما نگاه کنید به زندگی، نگون خودم میکنم، خودم این کارا میکنم، این کارا میکنم تا اون کار درست شد، به این سلام میکنم تا فردا حواسمون جمع باشه. کتکاشو باید بخوریم یا نه؟ باید بخوریم. خودمون فضولی کردیم، دست و پا زدیم. این بیچاره پسر حضرت نوح چی بدبختش کرد؟ شناکاریش، کاش که او آشنا ناداشت، تا طمع در نوح و کشتی داشت. کاش چون طفل از حیل خالی بودی، تا چو طفلان دست بر مادر زدی. اقا حالا جاشه این شناخ بچه جون، این شناخ که ماله توفان نیست، این شنا مال حوض خوندونه. میخواد تو این عالم خود نشون، عالم مال خداست، مگه کسی میتونه تو این عالم خود نشون بده؟ حالا خدا گاهی میدون بهش بده که بیشتر گوششه بتابونه. الحمدلله شما دیدین یه ذره که یخده فضولی کنه همون کتکشه میخوره، اما بوش و صدام باید تا آخر بیان که محکم بخورن زمین. هر که بالاتر رود احمق تر از استخوان او بتر خواهد شکست. خدا میخواد صدام از اون بالا بندازه پا. ما را یه پله نرفته میندازه اون پایین که فقط انگشت پامون زخم بشه. خدا خیلی ما را دوست داره به لطف خودش، ولی همینه. پس دو تا کتک ما باید بخوریم، یکی کتک به خاطر فضولیامون، دست و پای بیجا در مقابل نظام الهی، یکی هم به خاطر ادب شدنمون که زلال بشیم، صبرمون پیدا بشه. لازم نیست که ما اینجا بدی کنیم، امام رحمت الله علیه هیچ بدی نکرده است، ولی 14 سال میکنندش یه گوشه‌ای ببینن پاواست ساده است، یا میگه آقا ما را وا این کارا. این 14 ساله اگه خدا به امام محل گذاشته بود و زودتر پیروزش کرده بود، این صبر زیبای 14 سال در قربتی که هر کسی میپرسید روی یک حرف واستادن و کوتاه نیومدن کجا پیدا میشه؟ کجا پیدا میشه؟ بالاخره باید خدا نمایش بده صبر بندگان نابش را. خب به شما میگه وصبر علی ما یقولون، رو قضیه واسید تا معلوم شد دوست داره که واسیم رو قضیه. حیف حیف رو این بحث، ما در جای دیگه هم بحث کردیم، بزرگان ما هم بهتر بحث کردن، اما حرف خیلی بزرگه ساقا. دینداری به صبر در دینداری است. خود دینداری که اول انقلاب چند درصد اومدن طرفدار انقلاب شدن؟ همه. اما کو؟ مگه میشه؟ خیلی یا باید برن، یعنی معلوم باید بشه که دزدیدندشون توسط شیطان. وهجرهم هجرا جمیلا، خیلی عالی است. ای انسانها، ای پیغمبر، ای متدینین، حالا هم روی دینداریتون محکم می ایستی و هم جدال نمی کنید. آقا با کسانی که راهشون از شما جدان خیلی زیبا از موضوع رد میشه. ولی یه وقت بوش اومده با شما به جنگه، خب میجنگی، اما یه وقت است نه شما حرف دونه میزنید جنگ ندارید، اون داره جزلوبه میکنه، میگه آقا ایران انقلابش نباید صادر کنه. امام فرمود انقلاب ما صادر شد. مخالفشون انقلاب صادر کن، یعنی مثلا ما لشکر و ارتش ور میداریم مثلا میریم تو کویت و توی عربستان سعودی انقلاب صادر میکنیم. انقلاب که اینجوری است، انقلاب ما صادر شد، دعوا نداریم. دنیاست که دارد فعلا مسیر حقش را پیدا میکنه و میره. میفرماد ای پیغمبر و ای انسانها، بر اساس روش دینی از کنار قضیه رد شین. ببینین هجرن جمی، یه وقت شما نظرتون با بقیه دوتاست، خب باشه، حالا چه کار باید بکنی؟ اولا قورای که میزنن هیچی نگون، کار خودت نبکن، رو حرفای خودتون با حوصله واسی. ثانیاً جنگ و جدال ندارید. این نکته دومی شو ببینید، اسلام اینا نگه داشت. ائمه یعنی آیه، ائمه با کدوم خلیفه در افتادن؟ اما خلیفه میگه من شب خواب ندارم دست امام هادی. آخه این جوانی که شما اصلا بایکوتش کردین، محاصرش کردین، این چه کار میکنه که خلیفه میگه خواب را از من ربوده است ابن الرضا؟ چرا رو بوده؟ برای دوتایی وصبر علام و یقونو. در دینداری خودشون استوار بودن ائمه، دیگه چی؟ معرکه نمیگردند با مقابله تهاجمی یا اینا که جنگی بشه دا قدرت نمایی خائنا پیدا بشه، مقابله نمیکردن. مقابلشون کنارگیری زیبا بود. این کنارگیری بعد از اول آیه سا، یه وقت از یکی میگه آخ ببخشید ما دیگه از این حرفا نمیزنیم، انقلابی انقلاب، خداحافظ شما. اینه که نگو این که کنارگیری زیبا نشو، این اولا صبر نبود توش، پایداری بر اندیشه و اعتقادمون نبود، ثانی این زلت بود. هجر جمیل یعنی بدون درگیری با متانت و بدون سبک کردن خود میکشیم کنار، کار خودمون نمی کنیم. به قول اون آقا این روش خیلی روش سختی است. شما ببینید که یکی از کارهایی که عرض کردم توی جلسه عثمان، داستان مفصل است، من مفصلش کار ندارم. عثمان خب میدونست اینا که بهش انتقاد میکنن از جمله عمار یاسر است، این قضیه اینا تحت تاثیر نور امیرالمومنین، داستان مفصله. عصبانی شد که اینجوری دارن سر به سرش دارن نقدش میکردن،
کاش نمیگم گفتن عثمان چرا این کار رو کردی، چرا این همه پول دادی به دخترت، چرا مثلا به مروان ابن حکم اینقدر دادی، چرا به باباش دادی، اینا از کجا دادی؟ عصبانی شد، اومد دید امیرالمومنین تو مسجد نشستن، سرشونم بستن، شروع کرد انتقاد کردن، گفت یا علی از دست تو چیکار کنم، یا بابا بجنگ با هم تا بجنگیم، یا تموم کن کارا. حالا حضرت امیرالمومنین کدومش انجام میدن؟ هیچ که دو. عثمان عاشق این است که حضرت باش بجنگید، جنگ دو نفر است، اما یک مکتب که نمیشه با یه شخص بجنگه، یک مکتب باید روش خودش رو بره. شیعه هر کس هر کنون یه مکتب، اگه میخواین تو طایفه هادون مکتب بشید با هیچ که دعوا نکنین، اما رو حرف عقیده دون واسی، اگه میخواین یه فرد بشید یالی دعوا کنید، آقا تو نمیفهمی، اونم میگه تو نمیفهمی، اون دلیل میاره که تو نمیفهمی، اونم دلیل میاره که تو نمیفهمی، هیچ فرق نمیکنه، حالا تو نفهمی یا بفهمی آخرش یه شخص شدی، افتادی تو زباله دار. اما من عثمان میگه که یا علی یا تمامش کن یا دیگه انتقاد نکن، بذار من امیرالمومنین اینو بکنم. عثمان میگه من امیرالمومنین دیگه، آ تو هم هیچی نگو مثل بقیه آدما، یادم که بیا بجنگ. حضرت هم در خط معصومیت و اسلامیت مثل کوه ایستادن، هم همچنین جنگن. خیلی سخته، خیلی سخته، مفصل انشاءالله خودتون بحث بعد بکنیم. بعد میفرماد و زرنی پیغمبر، و زرنی والمکذبین. کدوم مکذبین؟ اول نعمته و محل هم قلیلا. حالا که اهل توکل شدی، حالا که رو مواضعت واسادی ولی جنگ و جدار را ننداختی و از کنار این آشوبه هایی که دشمن میخواد را بندازد به سنگینی گذشتی، خلیفه اموی و معتصم و مروان حکم رو بذار به عهده من، بوش رو بذار به عهده من، بیچارش میکنم، تو عراق مرداب براش میسازم، در افغانستانم لجنش میزنم، و زرنی یعنی منو بگذار با کی؟ با مکذبین صاحب قدرت و نعمت و مکنت. یعنی کدوم مکذبین؟ همینا که زور دارند، همینا که پول دارند. اول نعمه یعنی چه؟ یعنی یه جوری از امکانات برخوردارن، یا اسلحه دارن، یا رادیو دارن، یا پول دارن. بذار به عهده من جزقالشون میکنه. روش امام چیکار داشته؟ امام با شاه در افتادن یا شاه خودش رفت؟ شما اصلا فهمیدین چرا شاه رفت؟ امام حلشون داد؟ امام با ارتش شاه را بیرون کرد؟ نمیدونیم چرا، نه شما میدونی نه من. این آیه میگه من بیرونش میکنم، تو کار ده بکن. جناب آقای حاج آقا روح الله، شما کار ده بکن، آیه 10 را تو عمل کن، آیه 11 را من عمل میکنم. شاه رفت، نه شما میدونین چطوری شاه رفت، یعنی چرا؟ اما خدا میگه من بیرونش میکنم. شارف چرا آخرا؟ کسی که خودش نداد اون روز که رفت، میدونیم که ارتش دستش بود، نه امریکایی ها پشتش بودن، چی میدونیم چرا رفت؟ اینا کسی نمیفهمه، اینا کسی نه. این که شما تعجب میکنید چرا رهبری، رهبری به چی مینازه که اینقدر راحت رو برگ دنیای کف وامیسه، خمم به ابرو نمیاره. این روشن فکرای مطلع که از سوراخ پس سوراخ‌های دنیا خبر دارن، میگن وای آقا برای ما نقشه کشتن، شب خوابشون نمیبره. رهبری هم قشنگ شب خوابش میبره، تو نمازش هم حواسش جمع نمازش. چرا؟ زور دارد یا آیه 11 رو دارد؟ آیه 11 رو دارد، خدا گفته تو مسیرت واسا. جنگ لفظی که سبکم بشید را نندازید، ما حلش میکنیم، سنگین برخورد کنید. ما و مهل هم قلیلا ند، بگو پچه هنو بوش نرفته، خب بزا باشه یه فرصت کوچولو بهش بده. چی شد ریگان با اون گردن کلفت یا کابوی بازی که اومد؟ چی شد ما رفتیم یا ریگان رفت؟ خب بزا حالا چهارو جفتک بندست. حالا چی شد مهل هم قلیلا، یه کمی به اینا فرصت بده، اونا بذار ماخ شما فرصت بده، نترس چیز نمیشه. محل هم قلیل چیزی نمیشه، نه تو دنیا اینا کاری میشن، اگه کاری شدن میگن یارو گفت که میخوام این خونم رو بفروشم، گفتن چرا بدت میاد؟ گفت نه، گفتن که اذیت میشی آزار چیزی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت شنیدم این همسایه روبروه میخواد خونه رو بفروشه، میترسم یه آدم نابابی بیاد، من میخوام حالا بفروشم. خب تو داری از کی میترسی؟ از فکر خودت یا از واقعیت؟ اولا صبر کن ببینیم ناباب میاد یا نمیاد، بعد ناباب که اومد تازه چقدر ناباب است، مزاحم تو میشه یا نمیشه؟ تازه اگه مزاحم تو میشه خب اون بره، آقا فرو خونش از بین بر زندگیش. واقعا میگم راسته با این، از کی میترسی؟ از ذهن خودش. خب این که نه، بعد میگه آقا مثلا من اذیت کنه، نه هیچ که تو رو اذیت نکرد، تو از سایه خودت داری اذیت میشی، سایه خیالی خودت. ما گاهی اینجوری چوب میخوریم، اکثر اینا که از دشمن میترسن از خودشون میترسن، از خودش یه دشمن در درون خودشون میسازند، از شکست میخورن. نه فرصت بده، بوش کاری نمیتونه بکنه، ریگانش هم نمیتونه بکنه، جان کریش هم نمیتونه بکنه، و ما میخوام چهار روز اینا تکون بخورم. شما چرا ترسیده از حالا مثلا چی؟ اگه جان کری بیاد نکنه جان کری با صهیونیستا بیشتر رفیق باشه، حالا ما چه خاکی به سرمون بکنیم؟ اونا چه خاکی به سرشون بکنن؟ هر چه تندتر بیان بیشتر تو پوزی میخورن. از ما نبا، از خدا. شرطش چیه؟ آیه ده. چرا ان لدینا انکالا و جهیما، آیه 12، چون آخه دو تا چیز پیش ماست، یکی کند و زنجیر و جهنم، یکی هم چی؟ طعامن زا قصه، آیه 13. یعنی یه طعامای گلوگیر و عذابن علیما. خب اینا که پیش ماست، چی از دست ما در میره؟ حالا چهار روز فرصت به ریگان میدیم تا ببینیم چطوری باید عذابش کرد. ریگان باید خودش نشون بده منو چطوری باید عذاب کنی. نمیشه که قبل از این که ببینم کسی که دزدی نکنه، باید بذارن طرف دزدی بکنه، دنیا رو طوری خدا ساخته است که دزده بتونه دزدی بکنه، که حالا که میخواد عذابش کنه عذاب چی بهش بکنه؟ عذاب دزد. خدا اینا آزاد آفرید، میتونست دوز بشه، میتونست دوز نشه، میتونست خوب بشه، میتونست بد بشه. حالا که میتونه بد بشه، چه نوع بدی بشه؟ بد ریگانی یا بد بوشی یا بد کارتری یا بد صدامی؟ خب باید بشه. تو قصه چیا میخوری؟ من برنامه دستمه. ان لدینا ان انکالا و جهیما، کند و زنجیر و جهنم دست ماست. یعنی پس اولا تو دنیا که ما رب مشرق و مغربیم، کسی کاری نیست. بعدم این در نمیره، خیلی قسمت عجیبی است. ما نصفی بدبختی همون نیست که آقا واقعا اونجور که باید شاید معتقد به قیامت نیست. یعنی ها سختمون است که خدا کفارا تو قیامت اذیت کنه، میگویم حالا وقت ما چیکار کنیم؟ و قیامت دنباله این دنیاست. ما برامون فرق نمیکنه. ما اینقدر دلمون حال میاد که این ریگان و بوش و کارتر و جان کری مغز جهنمه. حالا یکی بگه نه حالا ممکنه بیاد سر کار 4 روز اشتلم بکنه بعد بره جهنم، خب بکنه این 4 روز اشتلم بکنه، باید بکنه یا نکنه؟ محل هم قلیلا باید باشه یا نباشه؟ خب بذار بکنه. بعدم که میره جهنم، جهنمی است، از دست خدام که در نمیره. تو جهنمم که بد جوری جهنمی است، این طعامن ذاق و سه، یعنی یه غذایی که گلوش رو گیر میندازه، یعنی نفسش هم میگیره، یه چیز عجیبی است و عذاب بسیار سخت. حالا ریزه کاری شالا شاید الان نیاز نباشه، اینا هر کدوم بحث داره، چرا عذاب علیم، چرا ذاق و سه میگه، حالا کلیات شرز میکنم. یعنی این آدم هیچ گونه تحرک و پروازی نداره، همطور که تو این دنیا گرفتار هوسش بود، اون دنیا در قل و زنجیر ماست. این که چی شد؟ حاصل قضیه این که پس شما در دل شب قلب دو با پروردگاری که این چنین است، که هم تو را در درون خودت به ملاقات آمده است و هم در شرق و غرب به ملاقات تو آمده است، نگاه کن و یه دینداری نابی که لا اله الا الله جان اون دینداری سو تی کن و بعدم خدا رو وکیل بگی و بعد در این زندگی مشکلاتی باش روبرو میشی، اصلا نگران نباش، تو این مشکلات پایمردی کن و بعدم که پایمردی کردی، جنگ تن به تن و جدال و دعوا با رقیب ایجاد نکن و ما رو هم حساب رو منواق کن. امام و رهبری فرقشون با این روشن فکرای بیدین تو همین است که حساب برای خدا با کرده بوده. خدا رحمت کنه صیاد شیرازی، به بچه های ما گفته بودن که توی یکی از این عملیات ها گفته بودن نسبیشا با اون چه خدا به عقلمون انداخته است میخواییم انجام بدیم، نسب عملیات ها نسبیشا هم عقلمون نمیرسد، گوشته مطلقا به عهده خدا. شد والا. خب خدا اینقدر به عقل ما انداختی، ولی کار ما بیش از اینقدر است که به عقل ما انداختی، باقیش هم به عهده خدا. خدا هم خودشون میگفتن، گفتن یه مرتبه ما توی جریانی که اصلا پیشبینی نمی کردیم. حالا نمونه سادش همین تبسه که یادتون نرفته است، جنگ پر از نمونه های تبس بود، پر از نمونه های تبس. گذاشت خروب می فرماد بابا آیه 11 و 12 و 13 می فرماد برا ما جواز کنید، رو کار ما حساب کنید، به عهده خدا بذارید. به خدایا من اون کاری که باید می کردم کردم، می دونم بقیهش هم خودت حل می کنی. نسالک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.